216 مسقطات الحکم. مسقطات الحکم که عنوان زدن اینجا توی کتاب های مختلف اصولی در بحثی به نام اجزاء میتونید پیدا کنید، این بحث رو اجزاء میگن بهش. میفرمان که یسقط الحکم و به عدت امور، حکمی که از جانب خدای متعال به گردن ما تعلق و تحقق پیدا کرده در چند حالت این ساقط میشه و از گردن ما میره. مورد اول و دوم امتثاله و اسیانه. امتثال یعنی انجام دادن اون عمل همونطور که خدا گفته، اسیان هم یعنی سرپیچی کردن و مخالفت کردن. البته و هما لیسا قیدین فی الحکم المجعول، اینجوری این چه نیستش که خداوند قید زده باشه، گفته باشه که من نماز را بر تو واجب کرده ام مقید به این که به جا بیاری یا اسیان نکنی. این در مورد حکم مجعول پروردگار چیزی قید نزدن که تا زمانی که تو اسیان نکرده ای این حکم اعتبار دارد. نه، خودمون میفهمیم که وقتی اسیان میکنیم یه حکمی رو، مثلا روزه رو خدا واجب کرده صبح پا میشیم صبحونه میخوریم، کسی این کارو بکنه دیگه اون دعوت و از کنم که محرکیت این حکم خود به خود دیگه از بین میره. و انما تنتهی بهما فاعلیته و محرکیته، به وسیله امتثال و اسیان، چه امتثال کنه انسان دستور پروردگار رو چه اسیان بکنه، فاعلیت اون دستور و حکم و محرکیتش که من رو حرکت میداد اون حکم پروردگار دیگه خود به خود تمام میشه، چه اطاعتش کنم و چه اسیانش کنم. مثال بهتر بود در مورد مثالهایی مثل نماز و روزه و اینها اول میگفتن بعد میرفتن سراغ یه مثال فلسفی. مثالهای شرعیش مثل فرض کنید نمازی که انسان اون رو به جا بیاره، بعد از اینکه نماز رو به جا آورد دیگه خود به خود احساس میکنه که هل داده نمیشه به سمت نماز، هی خدا میگه که بیا برو نماز رو بگو، خب خوندم دیگه خدایا. اسیان هم خب کسی که نماز رو تا آخر وقتش معطل کرد و قضا شده دیگه اون امر تمام شد و با ناراحتی از من دور شد و رفت که من اسیانش کردم و سرپیچی کردم. حالا یه مثال دیگه هم میزنم، فرمان که مثال اراده و میل به غذا چیزی هستش که در نفس انسان وجود داره. اون تا انسان وقتی که سیر میشه دیگه این میل به غذا انسان رو هی هل نمیده، هی تحریک نمی کنه. هستش دوباره تا وقتی معده خالی بشه و انسان از ضعف پیدا کنه دوباره این میل به غذای انسان رو هول میده به سمت غذا خوردن. یه مثالی است که کاملا رفتن توی فضاهای علم و نفس و اینکه مراتب اراده و اختیار و حرکت و اینها چگونه هستش، کاش این مثال رو اینجوری بیان نمی‌کردن. فرمان فارادت و اکل طعام، مثلا میل داشتن و خواستن خوردن غذا که در وجود انسان هست، لا تزول به شبع، وقتی که انسان شبع پیدا میکنه، شبع یعنی سیری، وقتی که انسان سیر میشه اون اراده خوردن غذا در انسان از بین نمیره، بل لا تحرک نحو الاکل بعد از ذلك، یعنی وقتی شما سیر شدی اون اراده غذا خوردن که در وجودت هست دیگه هی شما رو هل نمیده به سمت غذا، دیگه هست در وجوده تا وقتی نوبت بعد دوباره گرسنه شد دوباره شما رو هل میده به سمت غذای جدید. در صورت هست که هم این یه مثال روانشناسانه است، ولی بهتر بود همون مثالهای شرعی مثل نماز روزه رو برمی کردن که معلوم شد وقتی که امتثال یا اسیان کنیم اون حکم ثابت میشه. میره سراغ بحثهای بعدی که محل بحثمون هنوز مونده. از ثالث الاتیان به کل ما جعله و شارع و مسقطن. روی تابلو نوشتیم از بین رفتن شرایط وجوب، یعنی هر چیزی که خدای متعال جزء شروط وجوب قرارش داده و فرموده که باید این مجموعه شرایط باشن تا وجوب به گردن تو فعلیت پیدا کنن، مثل پس کنی استطاعت، مثل صحت بدن برای تا انجام حج، مثل باز بودن راه و استطاعت طریقی که برای حج هستش. حالا مثلا حاجیایی که نوبتشون هم شده روابط ایران و عربستان به هم میخوره و راه بسته میشه، بالاخره یکی از شرایط وجوب تحقق استطاعت طریقی هست، استطاعت طریقی از بین رفت دیگه حجت هم خود به خود به گردنت واجب نیست. اینجور نیستش که تو در حال چیز هستی، تو در حال اسیان باشی وقتی امسال حج نمیری، در حال اسیان باشی. نه، شرط وجودش وجود استطاعت طریقی بود که از بین رفته. بنابراین الاتیان به کل ما جعله و شارع و مسقطن. کلمه اتیان هم بهتر بود به جای اتیان حصول یا تحقق می‌آوردن. حصول ما جعله و شارع مسقطن، یعنی هر اتفاقی رخ بده که شارع اون رو مسقط قرار داده. فرموده اگر این اتفاق بیفته چی میشه؟ اون حکم از گردن شما ساقط میشه، یعنی اون شرایط وجوب از بین برود. در صورت چون اتیان وقتی که من اونو به جا بیارم، اما به هر دلیل دیگری ممکنه اون شرایط فراهم بشه و حکم از گردن من بره. مثالی هم که زدم مثل که مرده رو سیل برداره ببره. اینجا من کاری نکردم. کتاب کلمه اتیان رو که آوردن کلمه هستش که یه مقدار بعضی از موارد رو شامل نمیشه. تعبیر دنبال نوشتن کتاب های دیگه هم به این صورت بیان میکنند که شروط وجوب به هر صورت از بین برود، وجوب هم از گردن ما ثابت میشه. به ان اخذ عدمه قیدن فی بقاء الحکم المجعول، هر چیزی که خداوند این عدمش رو قید قرار داده تا این حکم بخواد، حکم مجعول، حکمی که جعل شده در گردن من، این حکم اگر بخواد بماند، عدم این ویژگی ها باید باشه. جمله رو اگر راحت تر می فرمودن که قیودی که مانع حکم هستن، قیودی که مانع استمرار حکم هستن، شروطی که اگر نباشن حکم هم دیگه استمرار نخواهد داشت. مثل چی؟ همون مثال مرده که عرض کردم، استطاعت حج که بود، و یه مثال دیگه هم می فرمان کل حذر الذی اخذ قیدا فی وجوب الصوم. خداوند فرموده که روز وجوب روزه یکی از شروط و قیودش این استش که شما در شهر خودت، در وطن خودت حاضر باشی. اما اگه پاشوی رفتی مسافرت، خب یکی از اون قیود از دست رفته، طبیعتاً روزه به گردن وجوبی پیدا نمی کنه و این هم میشه یکی از مسقطات حق که گناهی هم فعلا به گردنت نیست. اما مثال چهارم که بحث اصلی ما اینجاست که امتثال همیشه امتثال در حال اختیار نیست، امتثال بدلهای اضطراری هم گاهی وقتا میتونه باعث سقوط حکم بشه. امتثال الامر اضطراری فانه مجزن عن الامر الواقعی الاولی فی بعض الحالات، مجزی هست. مجزن همون مجزی بوده که در حالتی که قواعد الهی از اجرا میشه مجزن خونده میشه. وقتی که انسان امر اضطراری رو یا بدل اضطراری رو به جا میاره، در حقیقت امتثال داره میکنه همون امر اختیاری رو. خدای متعال نماز رو واجب کرده، در حال اختیار ایستاده، در حال اضطرار خوابیده و نشسته. تفصیل ذلک انه اذا وجبت الصلاه عن قیام، مثلا خدا واجب کرده نماز ایستاده رو، ولکن نهو تعذرت علی المکلف، مکلف نمیتونه به ایسته تا کمر تو گچه. فامر الشارع به ادایها عن جلوس، شارع گفت اب نداره وقتی نمیتونی به ایستی، نشسته یا خوابیده این رو به جا بیار. فلذلک صورتان، در این حالت دو صورت هست، دو صورت نیست، دو مبناست. بهتر بود به جای صورتان دو مبنا میفرمودن. فرمودن دو مبنا در این قسمت وجود داره، دو حالت پیدا میشه. یک حالت این هستش که بگیم بدلها اضطراری اختصاص دارند به اون حال، به حالت ادامه داشتن عضو تا آخره، و در این شرایط، در این حالت اگر شما عضوت اوائل وقت هست، اواخر وقت از بین میره، چیه؟ نمیتونی همون اول وقت سراغ بدل اضطراری بری. باید فقط مخصوص کسانی هست که چی هم؟ تا آخر وقت عضوشون هست. مثال بزنم، فرض کنید توی همون بیمارستان، خب توی اتاقی که چند تا تخت هستش و همشون تو گچ هستن، پرستار مثلا سنگ و تیمم و اینها میاره برای نماز. از دم اینها آیا تیمم بکنن نمازشون رو بخونن؟ نه، دو تاشون رو میگه که ببخشید، شما قرار ساعت دو مرخص بشید، گچاتون وا بشه، برید خونتون. خودتون وقتی رفتید خونه، اونجا نماز درست با وضوء ایستاده باید بخونید. یاد کردید؟ یعنی میگیم نگاه اول این هستش که فقط کسانی میتوانند بیان سراغ بدل اضطراری که عذرشون مستوعب باشه و کل وقت را در بر بگیرند. بگیم الاولا ان یفرض اختصاص الامر الاضطراری به من یستمر رو عجزه طیلت الوقت. در حالت اول و نگاه اول فرضمون این میشه که امر اضطراری، بدل اضطراری که نماز خوابیده رو هم خدا قبول میکنه مختص کسانی است که یستمر رو عجزه طیلت الوقت. این پرستاری که مثلا سنگ و تیمم میاره توی اتاق مریضا، میگه فقط کسانی میتونن، یعنی پرستاری باشه که دور از جون و نداریم همچین چیزایی انگار، که انقدر آشنای با احکام هست و دلسوز احکام هستش که همون اول وقت هم سنگ و تیمم میاره که مریض ها نمازشون دیر نشه. میگه که اختصاص دارد امر اضطراری، فقط کسانی میتوانن اول وقت نمازشون رو با تیمم بخونن، به من یستمر رو از زهوتی لطلت الوقت، فقط مریضانی که تا آخر وقت تو این بیمارستان بستری هستن اول اذان تیمم کنند و نماز بخونن. شما دو نفر قرار هستش که ساعت دو دکتر مرخصتون کنه، خودتون رفتی خونه، نمازتون رو به صورت اختیاری باید امتثال کنید. بدل اضطراری از شما دو نفر قبول نیست. درک کردید؟ از ثانی نگاه دوم، میگم فضل ذالک از صورتان که گفتن نگاه مهم هست، نه دو حالت. نه، نگاه دوم این هستش که ما بگیم که خدای متعال از همه مریض ها و از همه عاجز ها بدل اضطراری را پذیرفته است. از ثانیه ان یفرض ثبوته فی حق العاجز عند ارادت الصلاه و ان تمکن بعد ذلک. در نگاه دوم فرض ما این میشه که بگیم بدل های اضطراری ثابت هستند در حق کسی که عاجز هست عند ارادت الصلاه. زیر همین عند یه خطی بکشید، عند یعنی در همون لحظه، در همون لحظه‌ای که میخوای نماز بخوانی. اگر که میتوانی خب پاشو سالم نماز بخون. شما الان میتونی پاشی؟ نه، تمام کن نماز تو بخون. خانم پرستار، آقای پرستار، من قراره دو سال دیگه مرخص بشم. اب نداره، دلیل امر اضطراری شما رو هم در بر میگیرد، میگوید عند ارادت الصلاه، با این که شما چند ساعت دیگه مرخص میشی، ولی چون الان وقت نماز است و شما خوابیده ای، همین الان بفرمایید تمام کن نماز تو بخون. و این تمکن بعد از ذلک، اگرچه دو ساعت دیگه مرخص میشی، اب نداره، همین الان هم میتونی نماز بخونی. درک کردید؟ پس این دو نگاه به بحث از بدل اضطراری شد. فصل اولا، در حالت اول که ما اون مبنا رو داشته باشیم و بگیم که دلیل امر اضطراری مختص کسانی که عذر مستوعب داشته باشن، لو تجددت القدرت بعد اداء الصلاة الجلوسیه، لو تجددت یعنی اگر پیدا شد، کنارش می‌نویسید تجدده یعنی پیدا شد، حاصل شد، اگر حاصل شد قدرت برای این مریض بعد اداء صلات الجلوسیه، یعنی همین الان نماز نشسته و با تیمم خون، دکتر اومد مرخصش کرد فرستادش خونه، تلزم الاعاده، باید چیکار کنه؟ نمازشو اعاده بکنه. چرا؟ چون مبنای ما این بود که بدل اضطراری فقط مخصوص کسانی است که عذر مستوعب دارن. توی که ساعت دو دکتر مرخصت کرده اومدی خونه، عذرت مستوعب نبود، پس معلومه بدل اضطراری از تو قبول نیست، پس باید فقط بدل اختیاری و امر اختیاری رو امتثال کنی تا خدا بپذیره. لعدم امتثال الامر ثابت فی حقه، اون چیزی که خدا از تو خواسته بود نماز ایستاده با وضو بود، نه نماز خوابیده با تیمم. میگه که خدایا تو که از مریضا میپذیری، خدا میگه من فقط از مریضای مستوعب میپذیرم، نه توی که ساعت دو سه مرخصت کردم. پس اگر مبنامون این باشه، این بنده خدا اومد خونه، باید نمازشو اعاده وقتستانی. اما اگر مبنامون مبنای دومی باشه، اما اول وقت پرستار میاد هر کس رو تخت خوابیده همونجا تمامش میده و نمازشو میخونه، ولو ساعت دو سه هم مرخص میشه نداشته باشه، اگه مبنامون این باشه وقتستانی لا تلزم الاعاده، نیازی به اعاده نیست. لکون المعتیه به مصداقا للمعمور به، چون اون چیزی که من عطا کردم، اتیان که عطا نداشتی، اتیان کردم، معتیه به اتیان کردم و به جا آوردم، مصداقی از همونی که خدا به من امر کرده. خدا من گفته بود نماز بخوان، خدایا چه نمازی بخوانم فرق نمیکنه، چه ایستاده چه نشسته، چه اول وقت چه وسط وقت، هر جوری هست من از تو میپذیرم. بنابراین وقتی اون چیزی که خدا از من خواسته رو به جا آوردم، دوباره اومدم خونه، برای چی دوباره نماز بخونم؟ غایته لیست امرن تعیینیان. نهایتا میگیم این چنین نیستش که حتما تو باید در اول وقت به صورت خوابیده نماز بخونی. نه، میتونی صبر بکنی، قشنگ وقتی مرخص شدی رفتی خونه، ایستاده و با وضو و غسل راحت نماز تو بخونی. لانکو لو لم یاته به صلات انجلوس اول الوقت. زیرا مریضی که اول وقت توی بیمارستان نماز نشستش رو نخوند و اتا به ها ان قیام آخر الوقت و اومد خونه و نماز ایستاده خوند آخر وقت و نمازش رو ایستاده با وضو قشنگ توی خونه خوند، لا کفا، قطعا نمازش قبوله و خدا میپذیره، میگه دست درد نکنه، قشنگ اومدی و نماز تو خوندی. فهوه اذن مخیرون بین الوظیفه الاضطراریه حال العجز و الاختیاریه حال القدره. خدا میفرماید که تو مخیر هستی، هم میتوانی وظیفه اضطراری بدل اضطراری رو توی بیمارستان ساعت 12 بخونی، ول اختیاریه حال القدره، و هم میتونی بیای خونتون ساعت 5 بعد از ظهر نماز ایستاده با وجود رو کامل بخونی. از این کلمه بعد ولو بذاری تو پرانتز، از ولا بذاری تو پرانتز، سه خط پایین تر کما تقدم پرانتز رو ببندی. بیرون پرانتز رو یه بار دیگه میخونم. پس فرمودن که مخیر هستم وظیفه اضطراری رو تو بیمارستان به جا بیارم یا اختیاری رو بیام توی خونمون و قشنگ نماز ایستاده بخونم. پرانتز رو باز کردیم، ولو تا کما تقدم میبندیم. بعدش فرمودن و علیه یلزم الاجزا، لنتی اجزا برقرار دیگه، یعنی وقتی که من مخیر بودم که تو بیمارستان نماز خوابیده بخونم یا بیام خونم و نماز ایستاده بخونم، من یکی از این دو حالت رو انجام دادم، خدا میگه دست درد نکنه، اون تکلیفی که ازت خواستم انجام دادی، پس اجزا انجام شد و اون تکلیفی که خدا از تو میخواست فراهم کردی که یکی از این بدلهای اختیاری یا اضطراری انجام شده است. اون قسمت که توی پرانتز خوندیم میخوان، یعنی رد شدیم، میخوان بفرمان که متوجه باشید که این چنین نیستش که مکلفی که اول وقت این شخص نماز مثلا خوابیده خونده و آخر وقت نماز ایستاده داره میخونه، ما داریم میگیم این شخص مخیر بین این هاست. یعنی اگر گفتیم هر کدام از این افراد رو به جا بیاری، یعنی حتی در اول وقت هم اگر عذر داری و به جای اختیار بری سراغ اضطرار، خدا میپذیرد، پس من مخیر هستم بین این دوتا. اگر مخیر هستم بین این دوتا، نمیشود که خداوند حتما این نماز ایستاده رو هم بر من به صورت یک فرد تعیینی واجب کرده باشد. نمی شود که این و نماز ایستاده به صورت تعیینی واجب شده باشه. چرا؟ چون سر از چی در میاره؟ سر از ارز کنم که تخییر بین اقل و اکثر در میاره. این میشه اقل من، نماز خوابیده و ایستاده میشه اکثر. و قبلا گفتیم که تخییر بین اقل و اکثر معنا نداره که شما هم بتوانی این را به جا بیاری و هم یکی از این دوتا را به جا بیاری، معنا نداره. خب از اول گفتید این را به جا بیاری که تخییر بین اقل و اگر، واقعا مخیر هستم یعنی نماز خوابیدرم انجام بدم باید درست باشه. اگر این رو میتوانم به صورت تخییری انجام بدم، پس چرا شما میارید امر تعیینی میارید روی نماز ایستاده و نمیتونه درست باشه؟ اینو توی پرانتز میگم. بفرمان که ولو کانت الاعادت و واجبتن، اگر خدا داره به من میگه که از بیمارستان که مرخص شدی دوباره باید نماز ایستاده بخوانی، لکان لازمهو لازمه این حرف چیه؟ از تخییر بین الجمع بین الصلاتین و بین الانتظار و الاقتصار علی الاختیاریه. لازمه این که خدا داره به من میگه که اومدی خونه دوباره وایستا نماز ایستاده بخون، لازمش اینه که من هم مخیر هستم بین این که می توانم جمع کنم هر دو نماز رو، یعنی یا نماز خوابیده بخونم یا نماز ایستاده، و این که صبر بکنم و نماز اختیاری بخونم. و تخییر بین اقل و اکثر قبلا گفتیم چیز صحیحی نیست و هو تخییر بین الاقل و الاکثر فی الوجوب و هو غیر معقول تمام کما تقدم. قبلا گفتیم بین اقل و اکثر نمیشود انسان به صورت واجب مخیر بشه و عرض کردیم که امر بین یک بار و سه بار توی تسبیحات اربعه از این باب نیست، به خاطر روایات متفاوتی است. بعضی از روایات گفتن یک بار بخون، بعضی روایات گفتن سه بار بخون. فقها جمع کردن به صورت واجب تخییری و الا ائمه حرفی از واجب تخییری بین یک بار سه بار نفرمودن. اینجا مسئله این شد که اگر من مخیر باشم بین این دوتا، نمی شود که به صورت تعینی هم این باشه، این میشه اقلم این میشه اکثرم و بین اقل و اکثر مخیر شدن چیز درستی نیست. از اول خدایا اگه گفتی مخیرم مخیرم، دیگه چرا میای امر تعینی قرار میدی که حتما وقتی برگشتی خونه دوباره بخوان؟ این نشدنی. وقتی که معلوم شد که امر نسبت به ایستاده و به صورت اختیاری نداریم و هر کدام از اینها را به جا بیاریم صحیح هست، نتیجهش این استش که این بدل اضطراری اول وقت هم میتواند کافی باشد و هو علیه یلزم الاجزا. در نتیجه همون اول وقت هم شما اگر در بیمارستان به جا آوردی باید صحیح و کافی باشد، که نتیجهش هم در بحث اقل و اکثر هم اشاره ای دارد. این از بحث اجزا و مسقطات. مطلب آخر هم در ارتباط با امکان و نسخ و تصویره هستش که یا تصویر روح هست که ببینیم در این زمینه یه اشاره‌ای داشته باشیم. مسئله نسخ خیلی ارتباطی با مباحثی که تا الان خوندیم نداره، فقط یک اشاره‌ای داریم. تقریبا میشه گفت این بحث یک کمی از مباحث قرآنی و کلامی و فقهی و غیره به هر حال بین همه اینها مطرح هستش و اشاره‌هایی به هر کدومش داره. من فقط تقسیم خط رو عرض می‌کنم و عبارتش هم ساده است، خیلی سنگین نگیرید این بحث رو. بفرمایید که نسخ آیا در احکام شرعی وجود داره یا نه؟ میشود که خداوند حکمی رو بر بندگان واجب کرده باشه؟ مثال خیلی خیلی خوب و قابل فهمش تغییر قبله است دیگه. مسلمان‌ها سال‌ها وظیفه نماز خواندن به سمت مسجد الاقصا رو داشتن و وقتی هجرت رخ داد در سال دوم هجرت، اوائل سال دوم، حکم تغییر قبله مطرح میشه. مسئله نسخ رو میفرمان که در لغت یک جور هست و در شرع با نگاه شرعی و کلامی و اعتقادی باید اون رو بررسیش کنیم. در مسئله لغت وقتی که نسخ رو بررسی میکنیم و دنبال میکنیم، یک معنای حقیقی ازش میابیم که معنای حقیقی نسخ عبارت از این که یک چیزی که بوده برداشته بشه، رفع شیء موجود، یک چیزی که هست ورش داری میگن نسخ شد. اما یک معنای مجازی هم ممکنه در لغت براش قائل بشیم، به معنای پایان مدت هر چیزی. پایان مدت هر چیزی رو ممکنه در عرف و لغت به معنای نسخش به صورت مجازی بهش بگم. مثلا فرض بفرمایید یک قانونی اگر در بین عقلا هم یه مدتی فقط اعلامش کردن، وقتی که زمانش خود به خود تمام میشه گفته باشم مثلا تا پایان انتخابات تبلیغات ممنوع است، مثلا فرض بفرمایید مثلا تعریف ترافیکی که توی شرایط خاصی هست، توی شلوغی هستش یا فلان هستش، تا در جمعه ها خود به خود این تر برداشت هست. اینجور جاها اگر هم بهش گفتن نسخ شد، یک معنی مجازی هستش. نه، خود به خود از اول خودشون میدونستن که روز جمعه تعریف ترافیک نیست، نسخش نکردن. در مسائل شرعی هم به همین ترتیب باید معنا بکنیم، یعنی بیان بگیم که منتها چون در شرع ما قبلا هم خوندیم که خداوند دستوراتی که میخواد صادر بکنه چند مرحله براش هست. اولا در بحث ملاک و اراده پروردگار ما باید دستورات رو بررسی کنیم و هم در اون مرحله جعل و اعتباری که قرار هست حکم صادر بشه و ابلاغ بشه. اگر مصدر مرحله ملاک و اراده پروردگار دنبال بحث نسخ بگردیم و بگیم مثلا خداوند حکم خودش رو نسخ کرده، به اعتبار ملاک و اراده نمیتونه معنای حقیقی نسخ درست باشه، به معنی مجازی میتونه درست باشه. یعنی چه؟ یعنی به هر حال اون مدتی که خداوند در نظر داشته مصلحتش تمام شده، پایان مدت باید معنی بشه. یعنی خداوند مصلحتی که داشته مسلمان‌ها به سمت بیت المقدس نماز بخونن، مصلحتش پایان پذیرفته، نه اینکه بگیم که خداوند ارادش بوده و بعداً ارادش رو برداشته در مرحله ملاک و اراده. با توجه به علم ازلی و ابدی خدا نباید بگیم که خداوند ارادش رو داشت بعداً تصمیمش عوض شده برداشت. این نقصی میشه، نشانه جهل یا چیزهای دیگر هستش که با مسائل کلامی اعتقادی موسازگاری. اما در مرحله جهل و اعتبار به هر دو معنا میتونه باشه، یعنی هم به معنی حقیقی میتونه مطرح بشه، یعنی اون اعلامی که خدا به بندگان داشت، اعلامی که بوده رو برداشته باشن، رفع حکم اعلام شده. یعنی بگیم که خداوند به بندگان اعلام کرده بود ای بندگان من به سمت مسجد الاقصی نماز بخوانید، بعدن اومد اعلامش رو عوض کرد گفت به سمت مسجد الحرام نماز بخوانید. به معنی مجازی هم میتونه اراده بشه، یعنی بگیم که خدای متعال اون مدتی که برای حکم خودش در نظر داشت حکمش پایان پیدا کرد و مدت اعتبار و الزامش به پایان رسید. در صورت این مسئله نسخ ارتباط چندانی با مباحث اصولی نداره، بخوایم از این بحث در استنباط استفاده بکنیم این چنین نیست. تعجبم هستش، ضرورتی هم نداشت که در مباحث اصولی بحث نسخ رو بیارن. شاید گفتن که حالا که بحث نگاه عقلی و احکام عقل هستش، این رو هم بیاریم ببینیم که نگاه عقل به مسئله نسخ چگونه هست. می‌فرمان که النسخ به معناه الحقیقی، نسخ معنای حقیقیش، امر مستحیل فی حقه سبحانه و تعالی، نمی شود که معنای حقیقی نسخ در مورد خدای متعال محقق بشه. مگه معنای حقیقی نسخ چیه آیه شهید صدر؟ ای کاش اول بهمون می فرمودید، طبق تابلو می فرمودید که نسخ در لغت یه معنی حقیقی دارد به معنای رفع یک چیزی که هست. این معنا در حق خدای متعال قابل تحقق نیست. فی مرحلت الملاک و الاراده، در ملاک و اراده نمیتونه معنای حقیقی نسخ معنا بشه. لان لازمه الجهل، لازمه اینه که خداوند یه چیزی رو نمیدونسته بعدن اون مصلحت ها براش مشخص بشه و برداره اون مصلحتی که برای مسجد الاقصی بود اینو برداره. توجه فرمودید، پس تقسیم بندی تابلو رو حتما بالای کتاب بنویسید، چون کاملا عبارت این مقداری مشوش هست نسبت به تقسیم بندی منطقی بند. و حالا چون نسخ شرعی، در شرع اگر ما نسخی رو مشاهده میکنیم باید یه نوعی در دو بخش ملاک و اراده یا جعل و اعتبار بتونیم اون رو توضیحش کنیم و منطبقش کنیم با نسخ حقیقی یا مجازی. و حالات و نسخ شرعی، در شرع اگر ما چیزی رو میبینیم لابد من تفسیرها به نسخ به معناه المجازی، بگیم که به معنای مجازی نسخ هست. معنای مجازی نسخ مگه چیه آیه شایسته؟ دوباره باید اینجا اول میفرمودن که در لغت ما معنای مجازی نسخ رو معنای پایان مدت میدانیم. بأن یکون الحکم من البدایه ذا امد محدود من حیث المصلحه والاراده، بگیم که این حکم در مرحله مصلحت و اراده‌ای که نزد خدا داشته است، خداوند می‌دانست از اول که مصلحت نماز خواندن به سمت بیت المقدس همین حدود 13 14 سالی هستش که مسلمان‌ها دارن نماز می‌خونن، بعدش دیگه این مصلحت تمام می‌شه و باید برگردن. وقت انتها، وقتی تموم شد، خود به خود باید برگردن به سمت مسجد الحرام. نه، یمکن تصور و نفس این مرحله جعل و اعتبار. میان سراغ اینجا میگن در مسائل شرعی اگر ما شاهد نسخ هستیم مثل همین تغییر قبله، در مرحله جعل و اعتبار، یعنی خداوند این حکم رو در حق بندگان واجب کرده و ابلاغ کرده، میشه هم نسخ معنای حقیقی توضیح داد هم نسخ معنای مجازی. میشود هم به معنای حقیقی توضیح نسخ داشته باشیم هم معنای مجازی نسخ. معنای حقیقی نسخ مگه چیه؟ اما الاول دوباره باید اینجا رو اول میگفتن شایسته که معنای حقیقی نسخ رفع یک شیء موجوده، اما الاول معنای حقیقی نفس اینه که فبه ان یفتر از ان المولا یجعل الحکم علی طبیعی المکلف. از اول خدای متعال این حکم را اعلام کرده و بر طبیعت مکلفین وضع کرده من دون تغییری به زمان معین، نگفته که تا چند سال باید به سمت بیت المقدس نماز بخونی. ثم بعد از ذلك فعاد ذلك الجعل الذي يعلم منذ البدايه ان ملاكه محدود به زمان معین. بعد از اینکه 14 سال میگذره از نماز خوندنشون به سمت بیت المقدس، اون جعل رو و اون وجوبی که به گردن اینها بود که از اولم خداوند میدانست که محدود به زمان هست، اون واجب رو از عهده مکلفین برمی‌داره. ولا محذور فی ذلک، هیچ اتفاق ناروایی هم رخ نمیده. نگید که اینجا باعث تغییر در علم خدا شد، دست برداشتن از حکم خدا شد، نه. لان اطلاق الجعل، وقتی که خداوند یک حکمی رو به صورت مطلق گفته که به سمت بیت المقدس نماز بخونید، لم ینشأ من عدم علمی تعالی به دخل زمان المخصوص فی الملاد، ناشی از این نبود که خدا نعوذ بالله نداند که تا چند وقت مسلمان ها باید به این طرف نماز بخونن، گفته حالا بذار بگیم تا بعدن ببینیم شرایط چی میشه. بله مسئلات اخرى، به یه دلیل دیگری خداوند زمانش رو اعلام نکرده بود. چی بوده این مسئلات دیگر؟ این مسئلات دیگر وحیل اشعار به حیبت الحب، مثلا برای اینکه اون عظمت و جایگاه این حکم در ذهن مردم باشه که چه حکمی هستش، فعلا هستش همینجوری، اصلا تصور اینو ندارن که این حکم قرار است عوض بشه، و ابدیته مثلا حالا این حکم هست تا قیامت قرار است باشد. مسلمان ها باید نمازشون رو به سمت بیت المقدس میخوندن. بعدن وقتی که خود به خود مسئلتش تمام شد، خداوند هم اعلام کرد که از این به بعد حکمتون اون ورد. و اما ثانی به معنای مجازی هم میشه بیان کرد. در معنای مجازی نفس چی بود؟ پایان مدت. خب شما همین پایان مدت رو در مرحله جعل و اعتبار هم میتونی پیاده کنی. فبه ان یفتر از ان المولا یجعل الحکم علی طبیعی المکلف المکلف ببخشید المقید به سنت الاولا من الهجره. مثلا خدای متعال همچین حکمی رو بیان کرده و فرموده که مکلفین باید این حکم را انجام بدهند، نماز بخوانند به سمت بیت المقدس تا زمان سال اول هجرت، و به انتهای ها، چون گفتیم معنای مجازی چیه؟ پایان مدت هر چیز دیگه، وقتی که خود به خود اون زمان به پایان میرسه و به انتهای ها، یعنی تهی زمان و حکم المجعول قهرن خود به خود اون زمان به پایان میرسه، من دون حاجت الی رفعه، نیازی نیستش که خداوند رفع کند، رفع شیء موجود که بگیم معنای حقیقی نسته، نخیر، وقتی زمانش تمام میشه خود به خود اون حکم پایان مدت پیدا میکنه و به معنای مجازی نسخش صحیح خواهد بود. و افتراض اول اقرب الی معنی نسخ کما هو ظاهر، اون فرضیه اول ما که این یکی بود، یعنی در مرحله جعل و اعتبار گفتیم به معنای حقیقی هم میتونیم نسخ را توضیح بدهیم، میگن این با اون معنای حقیقی نسخ که در بالا در لغت گفتیم هماهنگ‌تر هست. چرا؟ چون همیشه نسخ را هر جا به کار میبرن معنای حقیقی رفع شیء موجود بیشتر معنای حقیقیش و مرادش هست. درنچه میگن اگر هم ما تونستیم اینجوری توضیح بدهیم به معنای حقیقی نزدیکتر خواهد بود. کما هو ظاهر، ظاهر همین هستش دیگه، شما اگر تونستید نسخ رو یه جوری بگید که به رفع شیء موجود بخوره بهتر هست تا به پایان مدت. چرا؟ چون اون معنای حقیقیشه، این معنای مجازیشه. متعرض کردم این بحث رو کلن اگر مثلا بخواد تفسیرش یا کلامش یا عقایدش هر جای این بحث رو بخواد مطرح کنه، مطمئنن اینجور سوال ها و شبهات مطرح میشود که مگر خدا از اول نمیدانست چی شد که خدا تصمیمش رو عوض کرد. کلن بحث ها رو باید در کتاب های کلام و عقاید دنبال کرد که کامل جواب و توضیح وجود دارد. روز 12 اردیبهشت رو هم گرامی می‌داریم انشاءالله. راهش این تحریک، راه فهم و تبلیغ و بیان و اجرای احکام هست، بهش پایبند و عامل باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.